ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مقامات امنیتی ایران از دستگیری فردی که متهم به ارتباط با رسانه‌های ضد انقلاب خوانده شده خبر دادند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید سعید ملکپور از مبادی غیر رسمی از ایران خارج شده است. و 3 نفر از بستگان بازداشت شدگان اعتراضات کارگری در مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر شدند. اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی روز شنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد پل ارتباطی با شبکه‌های ضد انقلاب بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته این نهاد امنیتی، فرد دستگیر شده در ارتباط با موضوع تشدید تحریم‌ها علیه ایران در استان‌های البرز و خراسان جنوبی فعالیت می‌کرده که توسط وزارت اطلاعات در بیرجند دستگیر شد. این گزارش فرد دستگیر شده را که هویت او فاش نشده عضو شاخص یکی از فرقه‌های زاله توصیف کرد. مقامات سیاسی و مذهبی ایران برخی آیین‌های مذهبی که در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده مانند آیین بهایت را فرقه زاله می‌نامند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که سعید ملکپور ممنوع الخروج بوده و از مبادی غیر رسمی از کشور خارج شده است.
نسبت به ممنوع الخروجی ایشون از کشور هم اقدام شده و ممنوع الخروج بوده. ان نهایه حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور نه با گذرنامه و مبادی رسمی از کشور خارج شده.
سعید ملکپور در 29 تیر ماه با سپردن وثیقه 1,500,000,000 تومانی برای 3 روز به مرخصی آمده بود. غلام حسین اسماعیلی بدون ذکر نام آقای ملکپور گفت مرخصی به او مطابق با قوانین قضایی صورت گرفته بود. بنابر اعلام خواهر آقای ملکپور، این شهروند ایرانی کانادایی شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. هنوز آقای ملکپور درباره نحوه خروجش از کشور ابراز نظر نکرده است. او طراح وبسایت‌های اینترنتی بود و در مهر ماه 87 برای دیدار با پدر بیمارش از کانادا به ایران سفر کرد. سعید ملکپور ابتدا به اتهام طراحی آنچه سایت مستهجن خوانده شد به اعدام محکوم شد و پس از چندی این حکم به حبس ابد تغییر کرد. همزمان با برگزاری دادگاه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی از بازداشت شدگان اعتراضات کارگری نیشکر 7 تپه، 3 نفر از نزدیکان آنها نیز روز شنبه در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان 7 تپه، روحام یگانه، هیرداد پیربوداغی و فرید لطف‌آبادی از سوی نیروهای لباس شخصی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و به پلیس امنیت منتقل شدند. روز شنبه اولین جلسه رسیدگی به پرونده چند تن از متهمان پرونده اعتراض‌های کارگری نیشکر 7 تپه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سپیده قلیان، خواستار آزادی او و دیگر فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه از کشته شدن دست کم 31 نفر از نیروهای دولتی و شبه نظامیان حامی حکومت بشار اسد بر اثر انفجاری در پایگاه هوایی در مرکز این کشور خبر داد. این نهاد سوری مستقر در لندن دلیل این انفجار را نامعلوم اعلام کرد. در همین حال خبرگزاری دولتی سانا با تایید این انفجار بدون ذکر تلفات این حادثه دلیل انفجار را اشتباه فنی در جابجایی مهمات تاریخ گذشته در این پایگاه اعلام کرد. یک فرمانده نظامی سوری نیست که نامش فاش نشده در گفتگو با خبرگزاری آلمان با تایید این انفجار از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای نظامی و آسیب به برخی ساختمان‌های این پایگاه هوایی خبر داد. آمریکا در سال 2017 میلادی حکومت سوریه را متهم به حملات شیمیایی به منطقه خان شیخون در شمال آن کشور کرد و به تلافی آن این پایگاه هوایی را که در استان حمص قرار دارد با 10 موشک کروز هدف قرار داد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
مقام‌های نفتی ایران اعلام کردند که برای نخستین بار یک محموله 3000 تنی بنزین صادر کردند. مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفته نیاز داخل تأمین شده و بازارهای ایران برای خرید بنزین اشباع است. این در حالی است که مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های اخیر درباره سهمیه بندی دونرخی شدند و احیای دوباره کارت سوخت به اظهار نظر پرداختند. بیشتر گفتگویی داشتم با منصور کشفی، کارشناس نفت ساکن آمریکا، و ابتدا درباره چگونگی ظرفیت ایران برای صادرات بنزین پرسیدم.
به طور کلی کشور ایران در این 40 سال گذشته خودش وارد کننده بنزین بوده و خیلی جالبه، برای اینکه هنوزم قسمت شمالی ایران بنزین از کشور شمال شرقی ایران هستن بنزین وارد میکنه. اینی که میان میگن که ما میخوایم بنزین به افغانستان صادر کنیم، این دروغه. برای اینکه اول از اون که اینها ندارن و بعدم افغانستان در حال حاضر یه روز درمیون تروریست ها خرابکاری میکنن، آدم کشی میکنن، بمب میذارن و بعدم کلیت افغانستان در کنترل آمریکاست، پایگاه داره اونجا، نمیتونن اینا چیزی صادر کنن و دولت افغانستان درآمد مالی هم نداره بنزین وارد کنه.
اوائل سال جاری ایران اعلام کرد که قصد داره به عراق و افغانستان و چند کشور حوزه دریای خزر گاز صادر کنه. به نظر شما این امر چقدر امکان پذیر هستش؟
امکان نداره، برای که دریای خزر کشورهایی که مثل آذربایجان یا ترکمنستان اینا خودشون گاز و اند کافی دارن، یعنی در واقع در حال حاضر هم به ایران صادر میکنه ترکمنستان. ببینین یه مقدار جزئی گاز اینا به عراق برای اینکه احتیاج راه اندازی کارخانه‌های برقیش هست صادر کردن در سالها، ولی به طور کلی اینجور که بنا بود که یک خط لوله دوستی بکشن به عراق، این در چند سال گذشته، و از عراق بره سوریه و بره به مدیترانه و بعد به صادر بکنه به اروپا، این مثلا به هم خورد. و اونورم که خط لوله است که ادعا میکنن که میخوان به چین به گاز بفرستن که بنا بود بره به پاکستان و بعدم بره به چین، ولی اخیراً یک خط لوله بناست از ترکمنستان بیاد پایین به افغانستان، خط لوله گازی بیاد به افغانستان، بعد بره به پاکستان، بعدم بره به هندوستان، بنابراین اونم به هم خورده. در نتیجه در حال حاضر اینها هر چی در این موارد صحبت بکنن فقط برای عوام فریبی مردم ایرانه، نه در میدان گازی جنوب ایران اینا کنترل دارن. یعنی در جنوبم ما البته بزرگترین منابع گازو داریم، ولی متاسفانه مثلا کشور قطر که قسمت از این میدانهای گازی در اونجا قرار داره، اینا الان بزرگترین صادر کننده، سالهاست که بزرگترین صادر کننده گاز هستن در دنیا، ولی جمهوری اسلامی هنوز اومده حدود 25 فاز درست کرده اینا، ولی هنوز همون فازهای اول هستن، الان فاز 11 هستن و هنوز نتونستن گازی از پارس جنوبی صادر کنن و به خاطر فساد مالی است که با هر جا قرارداد می‌بندن و بعد به هم می‌خوره و گازی فروش نمی‌ره.
آیا با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تهران می‌تونه صادرات گاز و بنزین رو جایگزین نفت کنه؟
نه، نمی‌تونه. من اینو باید اضافه کنم که خود پاکستان چند ماه قبل یه قراردادی بست با عربستان سعودی که بنزین وارد کنه، پس به پاکستان هم احتیاجی نمیتونن بفرستن، ولی نمیتونه از خلیج فارس چیزی صادر کنه و اگر زمینی هم بخواد بفرسته بنزین یا نفت خام، اینا چیز جزئی نیست که مثلا بزنن رو دوش باربرا ببرن این ور اون ور، اینا مسئله است که دنیا متوجه میشه، خط لوله میخواد و کار داره و که خود جمهوری اسلامی هم نه بودجه این کار داره و نه کسی خریدار گاز به وجه تجارتی هست.
توضیحات منصور کشفی، کارشناس نفت ساکن آمریکا رو میشنیدید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
سرشت گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی ضمن تأکید بر همکاری ادامه دار کشورش با عربستان سعودی اعلام کرد که دو کشور در برابر ایران رویکرد سیاسی را به مواجهه ترجیح می‌دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه روز جمعه در چند توییت نسبت به روابط کشورش با عربستان، قطر و ایران اعلام موضع کرد. آقای قرقاش ضمن تأکید بر همکاری ادامه دار امارات با عربستان سعودی اعلام کرد که دو کشور در برابر ایران رویکرد سیاسی را به مواجهه ترجیح می دهند. او همچنین مقام های قطر را متهم کرد که قصد دارند با پررنگ کردن برگزاری نشست مقام های مرزبانی ایران و امارات از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند. مقام های ارشد گارد ساحلی امارات متحده عربی روز 8 مرداد به ایران سفر کردند تا در خصوص آنچه همکاری های مرزی دو کشور خوانده شده با مقام های مرزبانی ایران رایزنی کنند. همچنین یک ماه پیشتر و در روز 7 تیر خبرگزاری رویترز از تصمیم امارات متحده عربی برای کاهش نیروهایش در یمن خبر داد. امارات بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان است که در یمن با حوثی ها که مورد حمایت ایرانند در حال جنگ هستند. حال انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه میگوید روابط امارات و عربستان برخلاف گفته های رسانه ها و مقام های قطری بسیار خوب است و هر دو کشور در مورد ایران موضع مشترکی دارند. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه درباره اظهارات انور قرقاش میگوید
من فکر می کنم که نقطه اصلی و مرکزی توییت آقای انور قرقاش در حقیقت اخطار به قطر هست و به قطر میگه که شما هرچی سعی بکنید ائتلاف ما یعنی ائتلاف امارات متحده عربی و عربستان رو مخدوش بکنید موفق نخواهید شد، چون رسانه های الجزیره و قطری روی مسئله عقب نشینی امارات از یمن و فرستادن این مرزبانان به ایران خیلی تکیه میکنن این چند روز اخیر و روی این تبلیغ میکنن که گویا بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی اختلاف شدید افتاده و اون ائتلاف از بین رفته. این جواب آقای انور قرقاش هست، ولی اون جایی که به ایران میپردازه در این توییت آقای انور قرقاش یک مقدار برای ناظرین تعجب آوره، چون آقای انور قرقاش تا به حال یکی از کسانی بود که سرسخت‌ترین مواضع رو علیه ایران اتخاذ میکرد، حتی با ادبیات بسیار زننده بعضی موقع، و حالا که این ابراز رو میکنه که ما حاضر هستیم دیپلماسی رو با ایران، راه دیپلماسی رو با ایران ادامه بدیم، اولا یه مقدار تعجب آوره این زبان از شخص این آدم. دوم اینکه ممکن است که به هر حال در پی ایجاد راه‌هایی برای مبادله پیام‌های بین ایران و امارات باشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز 9 مرداد از آمادگی ایران برای مذاکره با عربستان سعودی خبر داد.
اگر عربستان سعودی آماده گفتگو باشه ما همیشه آماده گفتگو با همسایگانمون هستیم.
علی صدرزاده درباره موضع ایران درباره بهبود روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات میگوید
ایران که خواه ناخواه خیلی خیلی مایل هست که با عربستان و کشورهای منطقه به خصوص کشورهای جنوبی خلیج فارس وارد یک دیالوگ بشه، وارد یک مذاکره بشه، و این رو آقای ظریف صراحتاً گفت نسبت به عربستان سعودی که ما حاضریم مذاکره بکنیم. خیلی وقتها خیلی از دولت مردان ایران آرزوی روزهایی رو میکردن که آقای رفسنجانی موفق شده بود با رابطه شخصی که با ملک علی عبدالله داشت رابطه را با عربستان سعودی برقرار بکنه. الان هم فکر میکنن که بایستی کانالی ایجاد کرد، ولی من فکر میکنم هنوز زود هست که به اصطلاح از روابط ایران و عربستان سعودی صحبت بکنیم.
از سوی دیگر عبدالله المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد روز 2 مرداد از آمادگی کشورش برای ایجاد روابط همکاری بین ایران و کشورهای عربی خبر داده بود. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 7 مرداد ماه گفته بود ما این اظهارات را یک سیگنال مثبت قلمداد میکنیم. عباس موسوی همچنین گفت که ایران نیز از هر گونه اقدامی که موجب نزدیکی دو کشور شود با آغوش باز استقبال میکند.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.